با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اول تیموتائوس. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی کتاب اول تیموتائوس توجه بفرمایید. فهرست موضوعات اصلی: 1. ایمان کلیسا، فصل 1. اول، مقدمه، فصل 1، آیه 1 الی 2. دوم، هشدار درباره تعلیمات نادرست، فصل 1، آیه 3 الی 10. سوم، شهادت شخصی پولس، فصل 1، آیه 11 الی 17. چهارم، مأموریت تیموتائوس، فصل 1، آیه 18 الی 20. دو، دعای عمومی، جایگاه زنان در کلیسا، فصل 2. اول، دعای عمومی برای مردم و خدمات عمومی، فصل 2، آیه 1 الی 7. دوم، مردان بایستی چگونه دعا کنند، فصل 2، آیه 8. سوم، زنان بایستی چگونه دعا کنند، فصل 2، آیه 9 الی 15. سه، مقامات در کلیساها، فصل 3. اول، خصوصیات لازم برای کشیشان کلیسا، فصل 3، آیه 1 الی 7. دوم، خصوصیات لازم برای خادمان کلیسا، فصل 3، آیه 8 الی 13. سوم، گزارش پولس به تیموتائوس، فصل 3، آیه 14 الی 16. چهار، ارتداد در کلیساها، فصل 4. اول، چگونه ارتداد را تشخیص دهیم، فصل 4، آیه 1 الی 5. دوم، در زمان ارتداد یک خدمتگزار خوب کلیسا می تواند چه کار کند، فصل 4، آیه 6 الی 16. 5. وظایف مقامات کلیساها، فصلهای 5 و 6. اول، رابطه خدمتگزاران کلیسا با گروه‌های متفاوت در کلیسای محلی، فصل 5. دوم، رابطه ایمانداران با دیگران، فصل 6. دوستان عزیز، در اینجا به مطالعه و بررسی فصل 1 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول تیموتائوس، فصل 1. تأکید پولس در اینجا یک موضوع تعلیمی در مورد کلیسای مسیحی نمی باشد، بلکه هشداری است بر علیه معلمین دروغین در کلیسای محلی. او تأکید خواهد کرد که انجیل فیض خدا موضوعی مرکزی در تعالیم مسیحی است و مربوط به شخص عیسی مسیح می باشد. مقدمه نامه اول تیموتائوس با مقدمه پولس در دیگر رساله‌هایش متفاوت است. شاید به این نتیجه رسیده باشید که همه آنان مانند یکدیگر هستند، اما مقدمه‌های رسالات شبانی تا حدی متفاوت می‌باشند. نویسنده‌ای نوشته است که سلام و درود پولس در نامه اول تیموتائوس همانند هیچ یک از نامه‌های دیگر او نیست. در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: از طرف من پولس، رسول و فرستاده عیسی مسیح که طبق حکم نجات دهنده ما خدا و خداوند و امیدمان عیسی مسیح برای این خدمت تعیین شده ام. پولس رسول و فرستاده عیسی مسیح بر طبق حکم خدا. پولس رسالت خود را برای تیموتائوس اعلام می کند و مطمئنن قبلا نیز آن را بیان کرده است. پولس در نامه افسوسیان فصل 1 آیه 1 چنین می گوید: از طرف من پولس که به خواست خدا رسول عیسی مسیح می باشم. اکنون سؤالی مطرح می شود. تفاوت میان حکم و خواست خدا چیست؟ خواست و حکم خدا یکی هستند، ولی با این وجود هم معنی و مترادف نمی باشند. تمام احکامی را که در کتاب مقدس پیدا می کنید خواست خدا را آشکار می کنند. به عنوان مثال به ما گفته شده که این خواست خداست که دعا کنیم. در نامه اول تسالونیکی فصل 5 آیه 17 الی 18 چنین می گوید: پیوسته دعا کنید، برای هر پیش آمدی خدا را شکر نمایید، زیرا این است خواست خدا برای شما که از آن عیسی مسیح هستید. خواست خدا چیزهای زیادی هستند که در احکام او بیان شدند. اما من فکر نمی کنم که تمام خواست خدا حتی در تمام مجموعه احکام خدا در کتاب مقدس برای ما آشکار و مکاشفه شده باشد. بنابراین خواست خدا واژه‌ای بسیار فراتر از حکم خدا است. اما به یاد آورید که به اندازه کافی خواست خدا برای ما آشکار شده است که بدانیم انسان از طریق اطاعت از احکام خدا نجات پیدا نمی کند. این نکته مهم است که باید تکرار شود، چون امروز افراد زیادی وجود دارند که می گویند شریعت و قوانین برای نجات ما مهم می باشند. پولس در آیه 8 در این فصل می نویسد: البته شریعت و احکام مذهبی خوب است، به شرطی که به طرز صحیح و آنگونه که خدا در نظر دارد به کار رود. چگونه باید شریعت را به کار ببریم؟ اول بایستی ببینیم که شریعت خوب است. در نامه رومیان فصل 7 آیه 12 می‌خوانیم: اما با وجود این مسائل هیچ شکی نیست که شریعت به خودی خود کاملا خوب و درست و منصفانه است. واقعیت مهم این است که شریعت خوب است و نیکی مطلق را از انسانی می‌خواهد که در او هیچ خوبی و نیکویی نیست و یک گناهکار نمیتواند آن را اطاعت کند. پولس در رومیان فصل 7 آیه 18 میگوید: اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. شریعت یا احکام خدا داده شده اند تا خواست خدا را آشکار کنند و نشان دهند. برای اینکه یک گناهکار نجات یابد، ضروری است راه دیگری غیر از اطاعت از یک شریعت کامل را پیدا کنید. درک این موضوع استفاده از شریعت و احکام به طرز صحیح و آنطوری که خدا در نظر دارد می باشد. شکوه و جلال انجیل این است که خدا راهی را یافت که بتواند عدالت خود را نشان داده و شخصی را که به عیسی مسیح ایمان می‌آورد نیک و عادل سازد. پولس رسول در اعمال رسولان فصل 13 آیه 38 الی 39 چنین موعظه کرد: عزیزان توجه کنید، در این عیسی برای گناهان شما امید آمرزش است. هر که به او ایمان آورد از قید تمام گناهانش آزاد خواهد شد و خدا او را خوب و شایسته به حساب خواهد آورد، و این کاری است که شریعت یهود هرگز نمیتواند برای ما انجام دهد. چرا یهودیان نتوانستن از طریق شریعت موسی عادل و نیک شمرده شوند؟ چون شریعت در خدمت مرگ بود. حکام شریعت آنان را محکوم میکرد. شریعت داده نشد تا ما را نجات دهد، بلکه تا آشکار کند خدا قدوس و پاک است و من و شما مقدس و پاک نمی باشیم. راهی که خدا معین کرد تا ما را نجات دهد از طریق راه صلیب، یعنی راه خداوند عیسی مسیح است. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 عیسی میگوید من راه و راستی و زندگی هستم. شریعت راه به سوی خدا نیست، بلکه عیسی مسیح راه به سوی خداست. وقتی پولس برای افسوسیان نوشت که او رسولی به خواست خدا می باشد، حقیقت بود. ولی وقتی برای این واعظ و کشیش جوان یعنی تیموتائوس نام نوشت، در واقع چنین گفت: من بر طبق حکم خدا یک رسول هستم. او مرا یک رسول ساخت، نه فقط به خاطر اینکه امروز به خواست خدا رسول باشم، بلکه زمانی بود که خدا به من حکم کرد یک رسول باشم. فکر میکنم ممکن است پولس مایل نبود یک رسول باشد. مطمئن هستم که او میتوانست همانطوری که موسی چنین کرد بهانه‌هایی برای خدا بیاورد. او مانند 11 رسول دیگر همراه خداوند نبود. او هرگز خداوند را زمانی که در جسم اینجا بود نشناخت. پولس فقط مسیح جلال یافته را می شناخت. او گفت که لایق نیست یک رسول باشد. اما خداوند عیسی به او گفت من به تو دستور می دهم. این حکم من است. و به همین دلیل است که پولس می توانست به داخل یک کنیسه قدم بگذارد یا در حضور شنوندگان آتنی سخن بگوید و یا به میان گناهکاران فاسد و آلوده شهر قرنطیه برود و با جرأت انجیل را اعلام کرده و نجات از طریق عیسی مسیح را بشارت دهد. او سربازی بود که دستوری را داشت. یک رسول بر طبق حکم خدا بود. مأموریت یا قراردادی بر عهده او نبود. هیچ کس پولس را به عنوان رسول دستگذاری نکرده و او را به مأموریتی نفرستاده بود، بلکه خداوند عیسی مسیح شخصاً به او حکم رسالت را داده بود. ارمیا نیز همین نوع حاکمیت را داشت. او مرد تحقیر شده، کنارگیر و دلشکسته بود. با این وجود قدم برداشت و تعدادی از قوی ترین سخنانی را که تاکنون از نزد خدا آمده است را اعلام کرد. چرا او می توانست چنین کند؟ او سرباز تحت حکم و فرمان بود. او بر طبق حکم خدا عمل می کرد. فردی که امروز قصد دارد برای خدا صحبت کند، لازم است این کار را با قدرت و تسلط انجام دهد. در غیر این صورت بایستی سکوت کند. شخصی که خود را واعظ دانسته و چنین بگوید اگر به دنبال متد و روشی جدید هستید، به نظر من شاید اگر به عیسی ایمان آورید نجات پیدا کنید. چنین شیوه سخن گفتن و موعظه هیچ ارتباطی به خدا ندارد و از سوی خدا سخن نمیگوید. پولس رسولی بود که با قدرت خدا صحبت می کرد. خدا نجات دهنده ما. آیا خدا نجات دهنده ماست؟ مطمئناً او نجات دهنده است. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می خوانیم زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود، بلکه زندگی جاوید یابد. خدا قربانی را مهیا ساخته است و خداوند عیسی مسیح همان است که از آسمان به زمین آمد و خود را فدا کرد. او برای نجات بشریت آمده است و خداوند عیسی مسیح که امید ما است. گفتن این که عیسی مسیح امید ما است ممکن است به نظر شما عجیب باشد، چون اغلب در کلام خدا چنین نوشته نشده است. در واقع فقط می توانید غیر از اینجا در کولوسیان فصل 1 آیه 27 این موضوع را پیدا کنید که می گوید مسیح در وجود شما تنها امید پرشکوه شماست. خداوند عیسی مسیح مرد تا شما را نجات دهد. او زندگی می کند تا شما را نجات یافته نگاه دارد. او روزی خواهد آمد تا شما را همراه خود ببرد تا نجات شما به کمال به انجام برسد. او ایمان ما است وقتی که به گذشته نگاه می کنیم. او محبت است وقتی که امروز به اطراف خود می نگریم و او امید ما است وقتی که به آینده نگاه می کنیم. اما در واقع در تمام مسیر زندگی ما او امید ما است و این امید در شخص خداوند عیسی مسیح می باشد. تیموتائوس مخاطب این نام است. اسم او در زبان یونانی از دو قسمت تشکیل شده است و به معنای کسی که نزد خدا عزیز است می باشد. تیموتائوس محبوب خدا بود، ولی او همچنین مورد محبت پولس رسول و کلیسای محلی بود. تیموتائوس شخص عزیز و دوست داشتنی بود. درباره تیموتائوس در کتاب اعمال رسولان، افسوسیان و فیلیپیان می‌خوانیم. پدر او یونانی بود. مادر بزرگش لوئیز نام داشت و مادرش یهودی نژاد بود که قبل از تیموتائوس مسیحی شده بود. او در شهر لستر زندگی میکرد، جایی که پولس سنگسار شد. احساس میکنم که پولس در آن زمان در واقع از مرگ زنده شده بود و این موضوع تأثیر زیادی بر توبه و ایمان آوردن تیموتائوس داشته است. شاید به عنوان یک جوان هنوز شک و تردیدهایی را داشت و این اتفاق به باور و یقین او کمک کرد و باعث ایمان آوردن او شد. پس از توبه و تبدیل شدن زندگیش یکی از همراهان متعهد پولس رسول شد. تیموتائوس جوانی معروف و با آبرو بود. در مورد او در کتاب اعمال رسولان فصل 16 آیه 2 الی 5 نیز چنین می‌خوانیم: مسیحیان شهر لستره و قونیه درباره تیموتائوس شهادت خوبی می‌دادند. پس پولس از او خواست که در این سفر همراه ایشان برود، ولی به احترام یهودیان آن اطراف پیش از حرکت تیموتائوس را ختنه کرد، چون همه می دانستند که پدرش یونانی است و اجازه نداده است پسرش ختنه شود. پس با هم شهر به شهر می گشتند و تصمیمی را که رسولان و کشیشان کلیسای اورشلیم در باره غیر یهودیان گرفته بودند به اطلاع کلیساها می رساندند. به این ترتیب ایمان مسیحیان رشد می کرد و بر تعداد آنها افزوده می شد. تیموتائوس در طی دوران همکاری با پولس به عنوان قابل اعتماد ترین شخص در بین همکاران او محسوب می شد، در حالی که افراد دیگری در کلیساها بودند که ثابت کردند برادران دروغین او بوده و او را فریب دادند. خوشی و شادی هر کشیش این است که دوستان خوبی در کلیسایش داشته باشد. برای مدت طولانی که در منطقه‌ای به عنوان کشیش خدمت و زندگی می کردم، افرادی را ملاقات کردم که قبلاً در زمان خدمتم به خداوند ایمان آوردند و هنوز هم از خداوند پیروی کرده و با او قدم بر می دارند. این اشخاص دوستان وفادار و صادق من نیز هستند. خدمات زیادی را تا کنون توانستم با کمک این دوستان به انجام برسانم، چون ایشان افراد قابل اعتماد و متعهد به خداوند می باشند. پولس اطرافیانی داشت که نمی توانست به آنها اعتماد کند، ولی تیموتائوس شخص قابل اعتمادی برای او بود. در فیلیپیان فصل 2 آیه 19 الی 23 چنین نوشته شده است: اگر خدا بخواهد به زودی تیموتائوس را نزد شما خواهم فرستاد، تا وقتی نزد من باز می گردد مرا از احوال شما آگاه کند و روحم را شاد سازد. هیچ کس مانند تیموتائوس چنین علاقه خاصی نسبت به شما ندارد. گویا هر کس فقط به مسائل خود می اندیشد و به فکر خدمت به مسیح نیست. اما شما تیموتائوس را می شناسید. او مثل یک فرزند به من کمک کرده تا تا پیغام انجیل را اعلام نمایم. بنابراین امیدوارم به محض اینکه از انجام کار خود مطمئن شدم، تیموتائوس را فوری نزد شما بفرستم. به فرزند حقیقیم در ایمان تیموتائوس به این واقعیت اشاره می کند که پولس تیموتائوس را به سوی خداوند هدایت کرده بود و آنان دوستانی صمیمی بودند. از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح طالب فیض و رحمت و آرامش برای تو هستم. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که این سخنان مانند شروع رساله‌های دیگر پولس می باشند. بله، پولس کلمات فیض و آرامش را قبلاً نیز به کار برده است. ولی کلمه دیگری نیز در اینجا اضافه شده است. کلمه رحمت را اینجا می بینیم. رحمت کلمه ای است که در عهد عتیق به کار می رفت و با فیض هم‌معنی بود. قربانی عهد عتیق بود که تخت قدوس عادلانه و منصفانه خدا را تبدیل به تخت رحمت می ساخت. وقتی من و شما به نزد خدا می آییم، خواهان عدالت نیستیم چون محکوم خواهیم شد. آنچه می خواهیم و در نزد خدا نیاز داریم رحمت است و خدا رحمت را برای همه مخلوقاتش فراهم کرده است. او تمام رحمتی را که محتاجید در اختیار دارد. با این همه رحمت او مانند پولی است که در بانک داشته باشید که هیچ کاری برای شما نکرده و فایده ای ندارد تا اینکه چکی را بنویسید یا پول را برداشت کنید. چکی که نیاز دارید بنویسید، چک ایمان است. خدا در رحمت ثروتمند است و رحمت‌های فراوانی دارد. ولی وقتی شما را نجات می‌دهد، او با فیضش شما را نجات می‌بخشد. خدا نسبت به شما رحیم است و او نسبت به همه گناهکاران دنیا رحیم است. حتی نسبت به کسانی که به او کفر گفته، او را انکار کرده و روی خود را از او بر می گردانند. خدا باران رحمت خود را بر نیکان و بدان به یکسان جاری می سازد. خدا تبعیض قائل نمی شود. حتی در مورد قوم خودش تبعیض ندارد. امروزه گناهکاران ثروتمند و موفق می شوند. اغلب به نظر می رسد که وضعیت آنان بهتر از قوم خدا است. خدا نسبت به گناهکاران رحیم است. اما وقتی به نزد خدا می آیید، بایستی با ایمان بیایید. باید چک ایمان را بنویسید و سپس خدا شما را توسط فیضش نجات خواهد داد. در رومیان فصل 6 آیه 23 می خوانیم: زیرا هر که گناه کند، تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. و همچنین در نامه رومیان فصل 3 آیه 22 الی 24 چنین نوشته شده است: فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند، اما با فیض خدا همه به واسطه عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان نیک محسوب می‌شوند. تنها منجی بشریت عیسی مسیح است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.